ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. روز شنبه 24مین روز از تیر ماه 1402، من رویا ملکی درود میگم به شما که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. پیش از هر چیز اما به وعده هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم سپیده بکام. سپیده درود بر تو.
درود بر شما و درود بر شما همراهان رادیو فردا. در ادامه واکنش ها به موضوع راه یافتن بیش از 1000 نفر به دانشگاه ها از طریق تقلب، سازمان سنجش برخلاف اظهارات وزیر علوم این موضوع را رد کرد. سازمان سنجش آموزش کشور روز شنبه در بیانیه‌ای نوشت هیچ داوطلب شبهه‌داری به عنوان دانشجو به دانشگاه راه نیافته است. محمد علی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چند روز پیش گفته بود مطابق نظر مجلس نمیتوان فرد راه یافته به دانشگاه را برای توضیح شبهه‌های مربوط به تقلب احضار کرد.
موارد برای داوطلبان است، نه کسانی که دانشجو شدن رفتن سر کلاس. شما وقتی یک کسی رفته سر کلاس دانشجو شده اینو فرامیخوانید، خب این آثار اجتماعی و روحی روانی داره.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان کسی 1000 دانشجوی متقلب در کنکور 1400 را گردن نمیگیرد نوشت مجلس و وزارت علوم یکدیگر را مقصر قلمداد میکنند. به دنبال از کار افتادن وبسایت بنیاد شهید، یک گروه هکری با نام بختک با انتشار برخی اسناد اعلام کرد که آنها را در این نفوذ سایبری به دست آورده است. این گروه هکری خبر نفوذ سایبری خود را چند روز پیش اعلام کرده بود، اما روز شنبه در پی از دسترس خارج شدن وبسایت بنیاد شهید، این بنیاد تأیید کرد که سامانه‌هایش هدف حمله هکری قرار گرفته است. گروه هکری بختک با بیان اینکه در این حمله تمامی سیستم‌ها، اطلاعات و بکاپ‌های ستاد مرکزی بنیاد شهید را حذف کرده، در کانال تلگرام خود نوشت که اسناد به دست آمده را به تدریج منتشر می‌کند. در حال حاضر وبسایت‌های بنیاد شهید همچنان از دسترس خارج است. انتشار ویدیویی از تهدیدهای یک نیروی حکومتی علیه دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشت. در این ویدیو که روشن نیست کدام نهاد حکومتی آن را ساخته، صدای دستکاری شده یک مأمور شنیده می‌شود که می‌گوید اگر معتقد به آزادی هستی، من دست تمام سارقین و متجاوزین را باز می‌گذارم تا حسابت را کف دستت بگذارند.
من دست همه سارقین متجاوزین رو باز میذارم تا حسابو کف دستت بگذارم.
در روزهای اخیر شهروندان ساکن تهران از افزایش ونهای بینام و نشان و دسته‌های 30-40 نفره آمران ناشناس در سطح شهر خبر دادند. فشارهای حکومتی در ارتباط با حجاب اجباری هر ساله در فصل تابستان به اوج می‌رسد و امسال با سالگرد جان باختن مهسا امینی همزمان شده است. دو نهاد صنفی سینمای ایران حکم صادر شده علیه آزاده صمدی به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری را توهین‌آمیز خواندند و حمایت کامل خود را از این بازیگر اعلام کردند. در بخشی از بیانیه مشترک کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران آمده است که ما تمام قد در کنار همه بازیگران زن سینمای ایران و سینماگرانی که نوجوان مردانه با حکمهای مشابه تحقیر می شوند استاده ایم. بر اساس حکم داسرای تهران، آزاده صمدی به دلیل پوشش اختیاری به مجازاتهای از قبیل 6 ماه منع استفاده از فضای مجازی و تلفن همراه محکوم شده. و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعدام‌های دهه 60 در ایران را گسترده‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی خواند و گفت رویدادهای امروز ایران پیوند عمیقی با آن کشتار دارد.
سپاس از سپیده بهگام برای بازگویی تازه‌ترین خبرها. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، اذعان یک فرمانده سپاه به تصور پایان کار نظام در اعتراضات سراسری 1401.
قاعدتا حکومت در آستانه اعتراضات سری برنامه‌ریزی‌ها و به تعبیری مانورها رو از قبل انجام میده که نخواد اعتراضات جدیدی امسال شکل بگیره.
کشمکش بر سر تحصیل دانشجویان متقلب در کنکور، متقلبین با نظر مجلس دانشجو شدند.
وقتی شما همه موضوعات در این کشور ناعادلانه هست، طبعا این مسئله کنکور و آموزش عالی هم همین شکله.
و دو نهاد صنفی سینماگران ایران حکم صادر شده برای آزاده صمدی را توهین به شعور اهالی سینما خواندند. برای شنیدن این گزارش رو همراه رادیو فردا بمانید. در ماه‌های گذشته و با افزایش نافرمانی‌های مدنی زنان، مقام‌های امنیتی و نظامی بارها از ضرورت رعایت حجاب گفتند و برای ایجاد رعب و وحشت از برنامه‌های حکومتی برای اعمال قانون حجاب خبر دادند. حالا در آستانه سالروز اعتراضات 1401 که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد رقم خورد، بار دیگر شبکه‌های اجتماعی حکایت از این دارند که ونهای بینامونشان ارشاد و آمران معروف در خیابان‌های ایران حاضر شدند. سال گذشته اعتراضات به کشته شدن یک دختر برای نداشتن حجاب مورد نظر حکومت تا جایی بالا گرفت که محمد اسماعیل کوسری، فرمانده پیشین لشکر محمد رسول الله، اذعان کرده که سال گذشته خیلی ها ترسیده بودند و خیال کردند که دیگر نظام تمام شده. در گفتگویی که با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی داشتم، از او پرسیدم چه ویژگی‌هایی در اعتراضات گذشته جمهوری اسلامی را تا این حد ترسانده بود.
یکی از تفاوت‌های اعتراضات سال گذشته با اعتراضات سال‌های قبل گسترده بودن این اعتراضات بود، به خصوص اینکه برخلاف اعتراضات سال 98 در شهرهای بزرگ و به خصوص تهران اعتراضات جریان داشت. نکته دیگه اینکه وضعیت اقتصادی زمان وقوع این اعتراض‌ها به نسبت اعتراضات گذشته مانند 96 و 98 و 88 بسیار بدتر شده بود و از این جهت به هر حال این نگرانی وجود داشت که طیف‌های گسترده‌ای از مردم به این اعتراضات بپیوندند. وضعیت سیاسی حکومت هم دچار به هم ریختگی شده بود، به گونه‌ای که برخی از سران استقوه هم احساس می‌کردند که وضعیت الان بسیار متفاوت هست. به دلیل وضعیت تحریم‌ها و بحث‌های مشابه هم عملاً ساختار اداری و بوروکراتیک کشور هم دچار مشکلات زیادی شده. از سوی دیگه در سال‌های اخیر ما اعتراضات گسترده گروه‌های مختلف مانند معلمان و کارگران را داشتیم و به هر حال این وضعیت نشون میداد که اعتراضات عملاً قابلیت گسترده شدن را داره و از این جهت حکومت تلاش کرد که چه با سرکوب و چه با روش‌های دیگر پیوستن گروه‌های دیگر به معترضان جلوگیری بکنه.
آقای مهرابی، در آستانه سالگرد اعتراضات سال گذشته و سالگرد کشته شدن مهسا امینی هستیم. دوباره در شبکه‌های اجتماعی تصاویری منتشر شده از ونهای بی‌نام و نشان و گروهی از مردان که مراقب زنان آمر به معروف هستند. آیا حکومت در تکاپو برای ایجاد تهدید و ارعاب زنان هستش در سالگرد این اعتراضات؟
قاعدتا حکومت در آستانه اعتراضات یک سری برنامه ریزی ها و به تعبیری مانور ها رو از قبل انجام میده که نخواد اعتراضات جدیدی امسال شکل بگیره و بخشی از این اقداماتی که در هفته‌های اخیر میشه هم میتونه پیرو اون موضوع باشه. از سوی دیگه به هر حال بینام و نشان بودن این ونها خودش میتونه یک فضای ارعاب و تهدیدی را ایجاد بکنه. اما به جز این، قاعدتا نهادهای امنیتی به صورت اتوماتیک در سالگرد اعتراضات برنامه‌ها و مانورهای گسترده‌ای را دارن. از جهتی این موضوع شاید براشون ساده‌تر هست کنترلش نسبت به اعتراضاتی که نابهنگام هست. یعنی به هر حال چون الان میدونن که آستانه اعتراضات هست و میتونن از قبل براش برنامه‌ریزی بکنن و معمولا حکومت در مواقع غافلگیر میشه که اعتراضات به صورت ناگهانی رخ میده و برای اون برنامه یا فراخوانی از قبل منتشر نشده.
آقای مهرابی، با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران، اگر در سالگرد اعتراضات جدیدی در ایران جریان پیدا کنه، چه تفاوت‌هایی خواهد داشت با سال گذشته؟
قاعدتاً فضای اجتماعی بسیار متفاوت هست و موضوع نافرمانی زنان در جریان هست و وضعیت اقتصادی هم عملاً به نسبت سال گذشته بدتر هست. اما حکومت احساس می‌کنه که فعلاً این نافرمانی مدنی اگر به نوعی باعث اعتراض خیابانی گسترده نشه و مانند سال گذشته نشه میتونه کنترل بکنه. از سوی دیگه حکومت درسته که وضعیت اقتصادی بسیار نامناسب است، اما احساس میکنه که با توافقی که با عربستان سعودی کرده و کاهش تنش‌ها تا حدودی میتونه وضعیت اقتصادی رو سامان بده و از پیوستن گروه های جدیدی از مخالفان جلوگیری بکنه و از این جهت به هر حال با وجود آمادگی کاملی که برای مقابله و سرکوب اعتراضات داره تا حدودی احساس میکنه که ممکنه دامنه اعتراضات اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته کمتر بشه.
کانون کارگردانان و اتحادیه تهیه کنندگان سینمای ایران حکم صادر شده برای آزاد صمدی بازیگر سینما و تلویزیون را توهین‌آمیز و با اصل جمهوری اسلامی مغایر خواندند. آزاد صمدی برای داشتن حجاب اختیاری به ممنوعیت 6 ماه استفاده از تلفن همراه محکوم شده و باید 2 هفته یک بار به مراکز روانشناسی برای مداوای آنچه بیماری ضد اجتماعی خوانده شده مراجعه کنه و در نهایت به مقامات گواهی سلامت ارائه بده. سپید بهگام در باره این موضوع با علی مصلح روزنامه‌نگار و منتقد سینما گفتگو کرده.
این حکمی که برای خانم آزاده صمدی صادر شده تقریبا میشه گفت که اولین بار به این شکل علنی میشه مثلا در شبکه‌های اجتماعی یا فعالان حقوقی و اجتماعی بهش اشاره میکنن. شاید این فاش شدنش خیلی تکان دهنده است، ولی در تمام این چند ماه اخیر یعنی بعد از اعتراض ها به هر حال این محدودیت ها در نظر گرفته شده. مثلا اون قسمتی از حکم ایشون که اشاره میکنه حق نداره از تلفن همراه یا فضای مجازی استفاده کنه، قبلا گفته شده بود یک کارگردان و تهیه کننده گفته بودن که محروم شده بودن، اما اینجا ما شاهد یک تجمیع مجازات ها هستیم. یعنی یک بخشش اینه، یک بخش دیگه اشاره به اینه که به مدت 2 سال تصویر ایشون از هیچ پلتفرم رسانه‌های فراگیر که منظور شبکه‌های اجتماعی پخش نشه به معنی ممنوع‌کاریه. و نکته سوم که خیلی بحث برانگیز شده مسئله مراجعه به مراکز روانشناسی. الان این حتی از نظر حقوقی هم زیر سواله، به خاطر اینکه آیا قاضی مگه از یک روانشناس مشورت گرفته برای صدور این حکم؟ ما میدونیم که این حکم خیلی سریع هم اجرا شده، چون آقای کوهیان که عضو کمیته پیگیر حقوقی خانه سینما بود 4 روز پیش اشاره کرده بود که دادگاه آزاده صمدی افسانه بایگان و در واقع یک بازیگر
لیلا بلوکات
بله داره برگزار میشه، ظاهرا طی یک جلسه به سرعت این حکم صادر شده. خانم بایگان هم خداحافظش به نظرم مرتبط با این موضوع بوده، یعنی همزمان بود با اون ماجرا. بنابراین ببینید از هر ابزاری استفاده می کنم. من فکر می کنم این حکم بیشتر از اینکه جنبه مجازات داشته باشه جنبه تحقیر داره و جنبه آزار داره. یعنی میخوان از هر ابزاری استفاده کنن برای اینکه حس میکنن بازیگران زن اون گروه مهم و مرجعی هستند که در برابر حجاب اجباری ایستادن، به خاطر اینکه به هر حال تصویر زن در سینما و تلویزیون در 4 دهه خیلی به جمهوری اسلامی کمک کرد برای جا انداختن مفهوم حجاب اجباری، و اینکه اینها کنار مردم ایستادن و از همون حدود 1 هفته بعد شروع اعتراضات حجاب اجباری رو کنار گذاشتن خیلی سنگین اومده. برای همین ما میبینیم که ممنوع کاری، ممنوع خروجی، نمیدونم تهدید، ارعاب، حالا رسیده به جایی که با توجه به اینکه تسلیم نشودن و در سال 1402 حتی در اماکن عمومی چندین بازیگر زن بدون حجاب ظاهر شدن، رسیده به جایی که چنین احکام عجیب و غریب و دور از ذهنی صادر میشه و باعث واکنش سینماگران هم میشه. یعنی هم به شکل پراکنده حمایت کردن مثل خانم علی دوستی، مثل خانم هانیه توسلی، همین که باعث شد 2 صنف قدرتمند به شکل علنی اعلام کنن که این توهین به همه سینماگرانه و ما کنار باز همه بازیگران زن ایستادیم و به همه احکام صادر شده این چنینی اعتراض داریم. من فکر کنم یک کشمکشیه که داره به جاهای باریک میکشه بین حکومت و بین بدنه سینما و به خصوص بازیگران زن.
آقای مصلح، شما فکر میکنین حالا در این کشمکش کدام طرف پیروز خواهد شد؟ یعنی چقدر پتانسیل وجود داره در بین سینماگران که ادامه بدن این مقاومت رو و چقدر حمایت میشن؟ چون به هر حال هزینه هایی هم براشون داره، همونطور که شما هم اشاره کردین بازیگرانی بودن که خداحافظی کردن در نهایت، مثل خانم هنگامه قاضیانی یا افسانه بایگان.
ببینید این مسئله من فکر میکنم به این زودی ها به سرانجام نمیرسه، یعنی نمیشه به سرعت پیش بینی کرد که کدوم طرف پیروز میشه، به خاطر اینکه از همون الگویی پیروی میکنه که در جامعه ما شاهدش هستیم. آیا میتونیم پیش بینی کنیم در جامعه چه اتفاقی میفته؟ این یک جنگ و جدالیه که به مدت 4 دهه ادامه داشته و بعد از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد وارد یک مرحله جدیدی شده. من فکر میکنم سینماگران اتفاقا به دلیل شهرتشون دستشون بازتره و احتمالاً به همین دلیل که تعدادیشون متوجه شدن که چه معنایی داره این کاری که دارن انجام میدن. به هر حال درسته که تعدادی از اینها در جریان اعتراض ها بازداشت شدن، ولی میدونید انقدر تبعات منفی داخلی و بین المللی داره که دست حکومت خیلی باز نیست برای اینکه مثلا اینها رو به زندان بیاندازه یا مثلا بخواد شکنجهشون کنه و از این قبیل. من فکر میکنم خودشون این وظیفه و این رسالت تاریخی رو متوجه شدن و به همین دلیله که مقاومت میکنن. حکومت هم ببینید از همه ابزارها استفاده میکنه. چند هفته پیش سازمان سینمای وزارت ارشاد یک نامه نوشته بود به اتحادیه تهیه کنندگان که از این بازیگران زن که به اصطلاح هنجار شکنی کردن استفاده نکنید. یعنی توی این حکم خانم صمدی میگه ممنوع کاری، توی اون لایحه حجاب و عفاف پیش بینی شده که مجازات هایی که برای چهره های مشهور در نظر میگیرن فراتر از اون چیزیه که برای مردم عادیه. یعنی میخوام بگم حکومت یک جوری همونقدر که اینها اهمیت دارن میخواد مجازات های بیشتری در نظر بگیره، ولی به نظر من این جدال ادامه پیدا خواهد کرد. کما اینکه میبینیم همه این برخوردها مثلا باعث نشده که بازیگران دیگه این کار رو نکنن، هرچند که قطعا تحت فشار قرار میگیرن و ممکنه تعدادشون خدافظی کنن، هرچند که به نظرم اون اعلام خدافظی ها یک جوری اعتراض به شرایط موجوده. اگه بخوام جمع بندی کنم، از طرف دیگه حکومت اگر بخواد این فشارها رو بیشتر کنه، چون ماهیت سینما و شبکه نمایشخانگی دولتی و حکومتی ممکنه باعث تعطیلی این صنعت بشه و به همین دلیل اونها هم دستشون خیلی باز نیست. طرفین مزایایی دارن و با تمام قوا به نظرم دارن در مقابل هم صف بندی میکنن و نبرد میکنن، ولی در نهایت به نظر من اگر پیش بینی شه جامعه درباره حجاب اجباری پیروزه، اینجا هم سینماگران بر حکومت پیروز میشن.
همونطور که در خبرها شنیدید، بیش از یک سال از ماجرای افشای پرونده تقلب بی‌سابقه در کنکور سال 1401 می‌گذره. تقلبی که سازمان سنجشون رو قبول داره و بیش از 1000 دانشجو به دانشگاه با اون راهی شدند. حالا در آخرین اطلاعیه سازمان سنجش آمده از شروع به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار آزمون سراسری 1401 و 1400 و قبل از اون که حکم قطعی محکومیت دریافت کردن جلوگیری میشه. در گفتگو با حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم ایران، از چند و چون این پرونده و دلایل آن پرسیدم.
کلن ساختار نظام جمهوری اسلامی فساد بزرگ سیستماتیک رو رخ داده و این رو حتی با کالایی شدن آموزش و دانشگاه و پولی شدنش و علمی به شدت پایین اومده. بسیاری از این پایین‌نامه‌ها رو هم خرید و فروش میکنن، شبیه هم هستن. مدرک‌گرایی شدیدی که تو خود مسئولین جمهوری اسلامی بوده و فسادهای دیگه‌ای که در رابطه با مسائل اقتصادی بوده و یک فساد سیستماتیکی که آقای احمد توکلی میگه که اگر بخواد نظام با این فساد مقابله بکنه سرنگون میشه. بنابراین این مسئله تسری پیدا کرده به خود سازمان سنجش در سطح 1000 نفر. مثلا میبینید که تو رشته پزشکی قبول شدن و وزیرم میگه که خب ما بردین مجلس استثباریه گرفتین، حالا درست نیست، اینا مشکلات روحی پیدا میکنن، حالا بذارین دیگه تحصیلشون رو بکنن، که این خب یه فکر کاملا غلط، غیرقانونی، خلاف عدالته.
آقای آصفی، به فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی اشاره کردید. سازمان سنجش از این تقلب آگاهه. حتی دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری آموزشی خواستار اخراج کسانی شده که تقلب کردند. چرا کسی نمیخواد یا نمیتونه با متقلبین برخورد قانونی کنه؟
به دلیل اینکه این شبکه فساد قطعا در خود ساختار حکمرانیه و هر حال حامیانی داره. روی این اساس که شما میبینید حتی مجلس، خود وزیر، حتی دستور آقای رئیسی که سریع باید یه گزارشی بدید که چرا این در رشته های پزشکی و مهندسی این همه آدم اومده، اینا برمیگرده به اون حامیان پشت صحنه. وقتی شما همه موضوعات در این کشور ناعادلانه هست، طبعا این مسئله کنکور و آموزش عالی هم همین شکله. ما یه مثالی میزنیم، اصلا به لحاظ حقوقی اگه کسی ملکی رو رسما با گرفتن تمام استلامات قانونی بخره، اسناد رسمی قانونیش هم بگیره، یه فردی دیگه بیاد بگه آقا ملک مال منه و شخصی 40 سال پیش با جعل سند و زدبند به اون فروخته، دادگاه حکم به ابطال مالکیت میده. حتی اگه اون ساختمان رو خراب کرده باشه، مثلا 10 تا طبقه هم ساخته باشه، اون فرد باید بره از فروشندگان قبلی شکایت کنه. بنابراین این چه معنا میده که ما اینا درس خوندن، بلاز روحی به هم میریزن؟ این حاکی از اینه که این پولای هنگفت گرفته شده و ای بسا بسیاریشون هم قطعا از کسایی هستن که به نویدن بستن، از اینایی که با تقلب وارد شدن. روی این اصله که به راحتی قانون دور زده میشه و به نفع خودشون تفسیر میکنن. در قوانینی که جمهوری اسلامی حتی گذاشته، اینجا شما میبینید که یک اجحاف و بی‌عدالتی بزرگی هم هست. نمونه دیگرش رو من مثال بزنم، فردی تو خونه نشسته، یک احضاریه میاد میگه آقا بیاد دادگاه انقلاب، ملک شما مثلا 200 سال پیش وقت شد و وقت نامش هم الان ما پیدا کردیم و زمین اوقافیه یا مال استان قدس. یا بسیاری از ایرانیانی که به هر دلیل مشکلاتی داشتن رفتن، ستاد فرمان اجرایی امام میاد دست میذاره رو اون ملک رو میگیره. یعنی شما از این ور با اجراءات و تبعیضات سیستماتیک در کنار متصاد سیستماتیک، حتی در درون خود قانون هم اینه که نهادهای غیر قانونی و منصوب به هسته اصلی قدرت از این امکانات اوقافی کردن یا اینکه مال ضد انقلاب بوده خارج شده، از همه اینا استفاده میکنه که این مال مردم رو بگیرن. اگر قرار خب پس بدون رقابت واقعی حتی با تقلب یه تو دانشگاه درس بخونه، خب چه اصلا اصراری به کنکوره برگزار میکنید؟ این تصمیم هم سطح علمی دانشگاه رو خراب میکنه، هم تقلب رو موجه میکنه.
8 سناتور جمهوری خواه روز جمعه 23 تیر ماه در نامه‌ای به وزیران خارجه و خزانه‌داری آمریکا خواستار اعمال کامل تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی و همچنین تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران شدند. شاهین بشیری در گفتگو با پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، نظر او را در مورد این نامه پرسیده.
مسئله‌ای که در امریکا ما شاهدش هستیم، مستقل از سیاست‌هایی که فعلا ما به صورت رسانه‌ای می‌شنویم، دو روایت مهم در سیاست کلان امریکا جاری هست که سیاست‌های مبتنی بر اراده سیاسی جمهوری‌خواه‌ها و سیاست‌های مبتنی بر اراده سیاسی دموکرات‌ها. جمهوری‌خواه‌ها سابقه بر این هم مثلا بحث برده‌داری رو برداشتنش و لغو کردنش، سابقه بر این هم بسیار بسیار یک نوع نگاه دیگری به سیاست دارن و روی مسیرهایی که انتخاب می‌کنن مسیرشون بسیار متفاوت با دموکرات ها. اگرچه که این احزاب در نهایت حول منافع ملی امریکا حرکت میکنن، ولی به لحاظ تاکتیک در استراتژی شاید با هم مشابهت های زیادی داشته باشن، ولی در تاکتیک با هم بسیار اختلاف دارن، روش های عملشون بسیار مختلفه با هم. و این سناتورهای جمهوری خواه هم که الان فشار آوردن به بایدن که تحریم نفت ایران رو مطابق دولت ترامپ پیش ببره و تحریم ها رو جدی کنه و منافع ملی امریکا رو در نظر بگیره، آتش جنگ در اوکراین رو قاعدتا خاموش خواهد کرد با این کار یا کم خواهد کرد، رشد توریسم در منطقه رو کاهش خواهد داد، فشار جمهوری اسلامی با به دست آوردن این پول نفت به مردم خودش رو کاهش خواهد داد، این چندین آیتم رو مطرح کردن. اینها درخواست هایی که خب همواره مبتنی بر اراده تاکتیک های جمهوری خواه بوده. حالا اینکه اینها یه گروه 8 نفرن و خب میتونه از گروهایی باشن که برای انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا دارن آماده میشن و میخوان روی چیزهای مانور بدن که واقعا مستنده و بسیاری از منابع مشخص هم ما در سال گذشته در سال 2022 در حدود 54 یا 55 میلیارد دلار فروش نفت داشته ایران در سال گذشته و یعنی پول به دست آورد. حالا اون پولی که مطالبه داره یا نفتی که فروخته پولش رو نگرفته جداست، درآمد داشته از فروش نفت و این خب خیلی متناقض با جنبش زن زندگی آزادی و حمایت‌های ظاهری که دولت آمریکا می‌کرد از مردم و بسیاری از مردم ایران می‌دونن که این پول‌ها خرج ما مردم نشده و تجربه هم نشون داده که خرج مردم نخواهد شد.
این سناتورها یک جا اشاره کردن که سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ موفقیت آمیز بوده و ابراز تأسف کردن که دولت بایدن اون رو ادامه نداده. همین تاکیدشون به نظر شما باعث نمیشه بسیاری از سناتورهای دموکرات کلن فکر این که بخوان یک روی خوشی به این نامه 8 سناتور جمهوری خواه نشون بدن متوقف بشن در این زمینه؟
با توجه به اینکه انتخابات ریاست جمهوری در امریکا در راهه و دموکرات‌ها نمیتونن موضع خودشون رو تضعیف کنند، همراهی نخواهند کرد به نظرم با جمهوری خواه ها. ولی مسئله اینه که جمهوری خواه ها اسناد بسیار بیشتری رو دارن به دست میارن از این مسائلی که دولت دموکرات داره با نوعی سیاست گذاری با جمهوری اسلامی وارد معاملات خاصی میشه. مسئله پرونده رابرت مالی و پلیس اف بی آی یک بحث بسیار مفصل دیگریه که خب این اگر واقعا مستنداتی که ادعا شده پیدا بشه، خب پرونده دموکرات ها به طور کل در وضعیت فعلی دولت فعلیشون بسیار بسیار متزلزل میشه و همین دموکرات ها نمیتونن الان عقب نشینی کنن و همراهی کنن و تلاش میکنن که موضع خودشون رو پیش ببرن و تو این مسیر حالا اینکه چقدر بتونن مستندات دیگه ای پیدا کنن بحث دیگریه. ولی تفسیر دموکرات ها هم از این پول دهی به جمهوری اسلامی با جمهوری خواه متفاوت، یعنی هر دو حول منافع ملی اعتقاد دارن دارن حرکت میکنن. دموکرات ها اعتقاد دارن که ما اگر این پول رو به اینها بدیم و اینها رو درگیر مسئله درآمدزایی بکنیم کنیم، اینها در همون فرآیند ناچار میشن به هر حال تن به FATF بدن، در همون فرآیند ناچار میشن که بیان و وارد عرصه سیاست و اقتصاد بین الملل بشن و ما اونجا میتونیم جمهوری اسلامی رو کنترلش کنیم. اعتقاد تحلیلیشون در مسیر این نوع قراردادها به نوعی اینه، یعنی اعتقاد دارن که باید جمهوری اسلامی رو اینجوری درگیرش کنیم و به همین دلیل دولت اوباما هم این کارو کرد. ولی مسئله اینه که این تجربه شده و این تجربه شدنها نتیجه بخش نبوده. دموکرات‌ها اعتقاد دارن که ما باید این مسیر رو بیشتر ادامه بدیم تا نتیجه بخش باشه. جمهوری‌خواه اعتقاد دارن که نه، ما باید مسیر تحریم‌های دوره ترامپ رو بیشتر پیش ببریم، چون اون تحریم‌ها باعث شده که ما نتیجه جور دیگری از جمهوری اسلامی ببینیم. ولی چون کماکان جمهوری اسلامی هم هست در عرصه اقتصاد و سیاست و هم نیست، هر دو نمیتونن برای خودشون مستندات کافی رو کنن که بگن به هر حال ما موفق‌تر عمل کردیم. به هر حال هر دو تا حدودی برای حرف خودشون مستندات لازم رو دارن که مثلا میگن تحریم‌های شدید دیدید که فشار به مردم وارد شد ولی جمهوری اسلامی نیافتاد، ولی لحاظ نمی‌کنن که مسائل دیگه به جنگ‌های خاورمیانه و فشارهایی که به مردم وارد شد نه از جهت تحریم‌ها بود، از جهت بلوکه کردن مواد اولیه، مسائل بهداشتی که بود، خود ساختار قدرت اینها رو بلوکه کرده بود، چون تحریم‌ها حول مسائل زندگی روزمره و معاش مردم نبود، ولی خب اینو جمهوری اسلامی محدود کرده بود. به هر حال اینا باگ‌هایی که تو عالم سیاست بین‌الملل و تحلیل‌های دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات مطرحه و به نظر به این راحتی اینها کوتاه نخواهند اومد از موضعی که دارن، چون هر دو اعتقاد دارن که در حال تضعیف جمهوری اسلامی هستند و این به نفع منافع ملی ما در امریکاست، یعنی امریکایی اعتقاد دارن.
مقامات عراقی روز پنجشنبه از توافق خود با تهران برای تهاجر نفت عراق با گاز ایران دفاع کردند و گفتند این توافق تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور نمی‌زند و از وخامت وضعیت بحرانی برق در عراق می‌کاهد. اما سه مقام آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفتند این معامله ناقض تحریم‌های انرژی علیه جمهوری اسلامی است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
پس از آنکه مقامات عراقی توافق خود با تهران برای تهاجر نفت عراق با گاز ایران را علنی کردند، حالا سه مقام آمریکایی میگویند که این تهاجر احتمالاً ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، مگر آنکه ایالات متحده معافیت‌های ویژه‌ای برای این کار صادر کند. محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه 20 تیر از توافق در زمینه تهاجر با ایران خبر داد و در عین حال متذکر شد که واشنگتن هنوز معافیتی را برای پرداخت 11 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران در نظر نگرفته است. به گفته السودانی پس از توافق هفته جاری بین ایران و عراق در زمینه تهاجر نفت عراق با گاز ایران، صادرات گاز ایران به عراق ادامه یافته و به همان میزان قبلی خواهد رسید. با این حال ریچارد گولبرگ از اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها به خبرگزاری رویترز گفته است که انجام این نوع مبادله با ایران نیازمند صدور معافیت از سوی ایالات متحده است. آقای گولبرگ که پیشتر در زمان دولت ترامپ عضو شورای امنیت ملی آمریکا نیز بود، میگوید بر اساس مصوبه سال 2012 دولت اوباما موسوم به آزادی ایران و مبارزه با اشاعه تسلیحات هسته‌ای، هر گونه معامله مرتبط با انرژی با ایران ممنوع است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پیشتر در ماه مارس معافیت 120 روزه‌ای را برای عراق صادر کرده بود که بر اساس آن عراق تنها اجازه داشت که برای واردات برق با ایران تعامل داشته باشد. این معافیت واردات گاز از ایران را شامل نمی‌شد. اما این معافیت ادامه نیافت چرا که واشنگتن حاضر نشد از تحریم ایران در این مورد خاص صرف نظر کند. ایران نیز در مقابل صادرات گاز به عراق را کاهش داد و این موضوع منجر به کمبود شدید انرژی در عراق شد. مهدی مصلحی کارشناس نفت و انرژی در گفتگو با رادیو فردا درباره اهمیت گاز ایران برای عراق میگوید.
تمام گازی که از ایران صادر میشه به عراق، اینو میره به نیروگاه‌های برقی گاز که از اونجا تولید برق میشه و بعد این قضیه باعث میشه که مناطقی از عراق با مشکل بی برقی مواجه بشن و اینم تو اعتراضات عراقی‌ها باعث میشه که اینا بیان یه کاری بخوام بکنن.
یک مقام ارشد آمریکایی نیست که نام او فاش نشده، در گفتگو با رویترز تأکید کرده که معافیت صادر شده در ماه مارس تنها برای خرید برق است و چیز دیگری را شامل نمی شود. او البته در گفتگو با رویترز حاضر نشد گمان زنی ها درباره احتمال صدور معافیت تازه‌ای برای معامله کالا با کالا بین تهران و بغداد را تأیید یا تکذیب کند. یک مقام دیگر نیز به رویترز گفته آنطور که وزارت خزانه داری آمریکا واژه معامله را در چارچوب تحریم‌های ایران تفسیر می‌کند، این تحریم‌ها مبادله پایاپای با ایران را نیز شامل می‌شود و به این ترتیب معامله جدید عراق با ایران ناقض تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی خواهد بود.
و به پایان مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه رادیو فردا هستید و رادیو فردا رو برای آخرین خبرها انتخاب میکنید. با رادیو فردا در تماس باشین. شماره پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12 این شماره رادیو فرداست. من رویا ملکی تا ساعت دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.